بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید. هر جایی که یاد شهیدان، نام شهیدان در او مطرح بشود، برای امثال ما که محروم از فیوزات عالی نازل شده بر اونها هستیم، شیرین و مطلوب خواهد بود. انشاءالله که خداوند به شماها توفیق بده و بسیار کار خوبی کردید که این بزرگداشت رو با این شکل، با این فلسفه و مبنایی که آقایون بیان کردند تشکیل دادید. بنابراین از همه دست‌اندرکاران این بزرگداشت بنده صمیمانه تشکر میکنم و از همه کسانی که در این کار سهیم بودن، به خصوص که این کاری که شما شروع کردید و انجام دادید با ابتکارات بسیار جالب و زیبایی همراهه. همین مسئله 40 خدمت رو به نیابت از ارواح طیبه 4000 شهید شما مطرح کردید و اینها رو در سطح استان گسترش دادید. این بسیار کار زیبا و پرمعنا و مفیدی است که انجام دادید، که تفصیل این 40 خدمت را جناب آقای ناصری بیان کردند. بنده هم برای اینکه این حرف منتقل بشه و منعکس بشه در فضای عمومی کشور، یه اشاره‌ای می‌کنم. این 40 خدمت انواع و اقسام خدمات رو شامل میشه. از غرس 4000 نهال شما بگیرید تا تهیه جهیزیه کامل و تا ایجاد ازدواج آسان و تا نامگذاری موالید، که این جزء مسائل مهمی است که فعلا خیلی ها بهش توجه ندارن، اما یکی از مسائل مهم فرهنگی کشور هست، مسئله نامگذاری موالید که یه حرکت نادرستی در این زمینه وجود داره. شما در مقابل اون حرکت در واقع ایستادید. تا درمان رایگان، تا بسته‌های معیشتی، تا بسته‌های فرهنگی و تا 4000 ختم قرآن، یعنی همه چی، از مسائل محسوس و مادی و مربوط به متن زندگی گرفته تا مسائل معنوی و عروج معنوی که مثل زیارت عاشورا و ختم قرآن و این هاست. این ابتکار بسیار برجسته است. یزدی ها اهل ابتکارن. این یکی از مهمترین و زیباترین ابتکاراتی است که شما در این زمینه انجام دادید. در جبهه هم همین جور بود. در جبهه هم ابتکارات یزدی ها رو همه دیدن. بنده بعضی رو دیدم، بعضی رو هم شنیدم. مثلا فرض کنید که این از هنر حفر قنات یزد استفاده کردن و کانال‌های زمین درست کردن برای نیاز رزمندگان، مثلا فرض کن. یا از زنان فعال خانه‌دار در داخل یزد برای خیاطخانه استفاده کردن. خیاطخانه های وسیعی در یزد ایجاد شد، اول در یک مرکز بعد گسترش پیدا کرد و مرحوم شهید صدوقی رضوان الله علیه تشویق کردن، تقدیر کردن، این کار رواج پیدا کرد که اینها لباس برای رزمندگان فراهم می‌کردن، تهیه می‌کردن، می‌فرستادن جبهه. یا در خود پادگان یا اردوگاه تیپ القدیر که بنده رفتم، داخل اردوگاه یک حمام ساخته بودن، بنده رفتم تو اون حمام، مثل حمام‌های خیلی خوب شهری، دوش‌های متعدد، عرض کنم که سربینه حمام، اینا کارهای ابتکاری، یعنی چیزهایی که انسان جاهای دیگه اینها رو مشاهده نمی‌کرد. حالا کار نظامی و خط‌شکنی و اینها به جای خود محفوظ. این یزدی‌ها قبل از انقلاب هم همین جور، اندکی قبل از انقلاب این نوحه معروفی که در یزد خونده شد، ما در مشهد این رو گرفتیم و شنیدیم که یکی جهرومی ها خونده بودن، یکی یزدی ها خونده بودن، مفاهیم و مسائل انقلابی رو وارد نوحه سینه‌زنی کرده بودند و یک گسترش عظیمی به وجود آوردند. کار بزرگی بود. حق عظیمی هم یزدی ها دارن برگردن خود انقلاب و اون همین مسئله دهم فروردین است که آقایون اشاره کردن. دهم فروردین در شرایط حساسی تشکیل شد، یعنی در تبریز کشتار شده بود، حرکت مردم سرکوب شده بود. البته قیام تبریز هم قیام فوق‌العاده‌ای بود. در یه چنین شرایطی یزدی‌ها جلسه اربعین تشکیل دادن، خود مرحوم شهید صدوقی شرکت کرد و البته مرحوم آقای فلسفی هم بود که منبر نرفت، دیگران آقای راشد منبر رفتند و بعضی های دیگه، و اون حوادث دردناک اما از یک نظر بهجت آفرین به وقوع پیوست که نشان دهنده حرکت عظیم مردم یزد بود. اینها چیزهایی است که مهمه. البته در این زمینه نقش شهید صدوقی نباید فراموش بشه. شهید صدوقی فقط یک روحانی فعال نبود، یک رهبر بود. بنده این را از نزدیک در یزد مشاهده کردم. در همون ماه‌های حدود مثلا مهر و آبان و اینها که بنده از تبعید برمیگشتم از جیرفت، آمدم رسیدم یزد که آمدم موندم اونجا چند روز منزل آقای صدوقی، دیدم ایشون چه کار میکنه. به معنای واقعی کلمه حرکت مردم رو رهبری میکرد، فرماندهی میکرد، لحظه به لحظه تصمیم میگرفت. تو خانه ایشون من از نزدیک شاهد بودم. البته از قبلم شنیده بودم، وقتی در ایران شهر بودیم یا جیروف بودیم در تبعید، می آمدن یزدی ها می رفتن به خاطر آقای راشد که اونجا با ما بود، می گفتن وضع آقای شهید صدوقی رو، لکن اون که من دیدم از نزدیک به معنای واقعی کلمه ایشون رهبری می کرد در یزد. نقش فوق‌العاده ایشون بود. البته در دوره جنگ تا ایشون حیات داشتن همین حالت وجود داشت، جبهه بیاد بره تشویق کنه. بعد ازشون هم مرحوم آقای خاتمی رضوان الله علیه که ایشون هم با اون سلامت نفسی که داشت، با اون حقیقتی که در ایشون بود که ایشون رو هم ما از نزدیک خیلی زیاد بنده با ایشون مانوس بودم و میشناختم ایشون رو، ایشون هم ادامه دهنده همون راه بود. خدا من انشالله درجات اونها رو عالی کنه. خب یادواره شهدا عزیزان من برای شنیدن پیام شهیده. شهیدان پیام دارن برای ما. این پیام در قرآن نقل شده است. ما در حوادث روزمره زندگی سرگرمی های گوناگون ضروری و غیر ضروری که ما را احاطه کرده و همینطور جاذبه های مختلف به اینجا اونجا میکشونه، احتیاج داریم که پیام شهیدان رو بشنویم و این کنگره ها و این بزرگداشت ها میتوانه حامل پیام شهید به ما باشه. شهید هم پیام های متعددی دارد. حالا اینی که قرآن برای ما قول صادق حضرت حق جل جلاله برای ما بیان میکنه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. یه نکته اینه، اینا زندن. خب عالم برزخ توش خیلی ها زندن، اگر چنانچه زنده بودن شهدا هم از قبیل زنده بودن افراد دیگه بود، این ذکرش لزومی نداشت که احیاء اون بگن. این معلوم میشه باید یه حیات خاصی است، یک نوع زنده بودن مخصوص شهداست. احیاء اون عند ربهم یرزقون، در محضر حضرت حق متعال قرار دارند و رزق الهی به اینها دائما داره میرسه. این حالا مطلب اول، مقام با عظمت شهدا، که این در جواب منافقینه. منافقین در همون آیات قبل از این آیه در سوره آل عمران، منافقین میگفتن که اگر لوکانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، اگر نمی رفتن این جوونا میدان جنگ حالا زنده بودن. حالا هم می شنویم گاهی اگر فرونکار نمی شد فرونکس زنده بود. قرآن میگه اینجوری نیست که شما خیال می کنید. قل فدرعوا عن انفسکم الموت، اگر شما موندن رو وسیله زنده موندن می دونید، خب خودتون نمیرید. پس شما که نشستید اینجا کاری کنید که مرگ به سراغ شما نیاد. بعد میفرماید که اینا زندن، اینا اموات نیستن، اصلا مرده نیستن. مفهوم مرده و زنده در این آیه عوض شده. اینا اصلا مرده نیستن. شما خیال میکنید اینا جسمشون که زیر خاک دفن میشه، شما خیال میکنید اینا میتن، اینا اموات نیستن. زندن اینها، این یه حیات برزخی اینها. خب فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اینا میگه اون چی که خدای متعال به فضل و رحمت خود به اینا عنایت کرده، این که بیش از استحقاق فضل، یعنی اون زیادی که خدای متعال میده. شما یه عملی انجام میدید، خدای ثوابی برای او معین کرد، این ثواب در مقابل این عمله. فضل اونیست که علاوه بر اون ثواب یه چیز دیگه هم به شما میده. فرحین به ما آتاهم الله من فضله. بعد اون وقت پیام بعدی، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. مستبشرند. مستبشر به کسی میگن که یک بشارتی به اون میرسه و او خرسند میشه، شاد میشه، این میگه مستبشر. اینا میگن ما با شماهایی که به ما ملحق نشدید و در راه ما هستید، حرکت شما به سمت هدف ماست، ما به خاطر اون سرنوشتی که منتظر شماست خوشحالیم، خرسندیم. اون سرنوشت چیست؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. شما بدانید که در آینده برای شما نه بیم وجود دارد نه اندوه وجود داره. شما که در راه ما دارید حرکت میکنید، این پیام خیلی مهم است. این پیام شهدا به ما یستبشرون بنعمت من الله و فضل. خدا به شما نعمت خواهد داد، خدا به شما فضل خواهد داد. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. این حرکتی که شما دارید میکنید، این پاداش پیش خدا داره و خدا این پاداش رو ضایع نخواهد کرد. اینا دارن به ما میگن، دارن ما رو تقویت میکنن، دارن به ما انگیزه میدن، دارن ما رو در این حرکت تشویق میکنند تا حرکت رو محکمتر، قویتر، مستدامتر، مستمرتر انجام بدید. خب حالا شما حرکت‌های مؤمنانه انجام دادید، 4400 کار مهم انجام دادید، اینا همون چیزی است که شهدا رو خوشحال می‌کنه. اینها مستبشر به این حرکت شما هستند، بشارت کارهای شما اونها رو خرسند و خوشحال می‌کنه، مستبشرین. خب این پیام شهداست به من و شما که بدانیم و حرکت رو مراقب باشیم، از دور نیندازیم و راه رو ادامه بدیم. این حرکت، این پیام شهدا درست نقطه مقابل اون پیامی است که دنیا طلبان به ما میدن، وسوسه کنندگان به ما میگن، وسوسه میکنن. آقا چه فایده داره؟ آقا چرا؟ چه کار دارید میکنید؟ چرا میرید؟ این درست نقطه مقابل او پیام این شهدای عزیز. خب شما، من دیدم این کتابهایی رو که اینجا گذاشته بودید، اینا هم انصافاً حالا مجال نگاه کردن که در این فرصت نبود و نیست، لکن عناوین کتاب‌ها رو که من نگاه کردم و سلیقه‌ای که در ظاهر کتاب و کتابسازی به کار رفته بود، این رو من تحسین می‌کنم، خیلی خوب بود. عکس شهید رو روی کتاب درج کردند و کتاب‌های متعددی بود و تصویرهای خیلی خوبی دیدم اینجا نصب شده. اینا همش کارهای ابتکاری، کارهای خوبیه و کارهای دیگری که حالا آقایون اشاره کردن که انجام میگیره. یک نکته رو حتما در این مجموعه کارها در نظر بگیرید و اون نکته مسئله انگیزه شهیدان و هدف شهیدان. شهیدان برای چی رفتن به میدان جنگ که به شهادت اونها منتهی شد؟ این مهمه. خب از نظر من و شما ممکنه واضحه، انگیزه اونها انقلاب بود، حمایت از امام بود، زنده نگه داشتن حرکت عظیم جمهوری اسلامی بود که دشمن میخواست او را از بین ببره و خاموش کنه. لکن وسوسه صورت میگیره در این زمینه، فلسفه بافی میکنن، حرف میزنن برای اینکه اینو نفی کنن، اینو تقویت کنن. هدفشون عبارت بود از حمایت از انقلاب، حمایت از امام، حمایت از دین. ببینید تو این وصیت‌نامه ها، خیلی در بسیاری از این وصیت‌نامه ها اسم مبارک امام هست، مسئله حجاب هست، مسئله انقلاب هست. اینا انگیزه این هاست و آرمان اونها هم همین است که به هدفهای انقلاب اسلامی دست پیدا کنه کشور و جامعه. این آرمان اونها اینه، میرن برای اینکه این کار انجام بگیره. این دشمنی که آمده تا خط انقلاب را قطع بکنه و نظام جمهوری اسلامی را که بر اساس این انقلاب هست در هم بزنه، میرن که در مقابل این دشمن سینه سپر کنن و بیستن و او را دفع کنن که توانستن این کار را هم کردن و خودشون هم شهید شده. این یه نکته است. یک نکته دیگه، معرفی چهره‌های پر افتخار این شهدا به جوانانه. خب من دیدم حالا این نام شهدای بزرگ و برجسته وجود داره. به اینا اکتفا نکنید. اونطور که به من گزارش کردن در بین شهدای یزد 1000 شهید دانش آموز هست. یعنی تو این 4000 تا 1000 تاشون شهدای دانش آموز هست. این چیز خیلی مهمیه. اونی که به من گزارش کردن میگن متوسط سن شهدای یزد 23 ساله. یعنی حدود نصف از اینها کمتر از 20 سال سنشون بوده. نوجوانترین شهید دفاع مقدس یزدی است. یه بچه 12 ساله، 12-13 ساله. اینا مهمه، اینها رو برجسته کنید، اینا رو نشان بدید. 1000 شهید دانش آموز، دانش آموز امروز بفهمه که نسل قبل در این دوره و در این سنین چه هنر بزرگی انجام داده، چه کار بزرگی انجام داده. اینا مثلا چیزهای مهمیست که باید به اینها توجه کرد. توجه داشته باشید. دشمن، ای تعبیر دشمن من میکنم یه عده‌ای ناراحت میشن که چرا فلانی هی میگه دشمن. بله، باید تأکید کرد مردم فراموش نکنن که دشمنشون در کمینه. دشمن به طور دائم داره کار میکنه برای اینکه جوانها رو مایوس کنه، منحرف کنه، از راه باز بداره براشون، اونایی که معتقد نیستن غرق در فسادشون کنه، اونایی که معتقدن منحرف و زاویه دار از خط انقلابشون کنه. دشمن دائم داره برنامه ریزی میکنه. برنامه‌های دشمن برای ما خیلی هاش، حالا شاید همش نه، اما خیلی هاش گزارش میشه، ما میفهمیم، اطلاع پیدا میکنیم. در مقابل شما بایستی تلاشتون این باشه که جووناتون رو حفظ کنید و میتوانید این کار رو بکنید. نگذارید وسوسه دشمن در جوانها اثر بگذاره و بتوانه اونها رو سرد کنه و در نهایت به خدمت بگیره. یک نکته دیگر هم مسئله خاطرات والدین شهداست. البته خیلی از والدین شهدای دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از دنیا رفتن متاسفانه قبل از اینکه از اونها خاطراتی گرفته بشه، لکن بعضی هنوز به حمدالله حیات دارن، یا پدر یا مادر، به خصوص والدین. البته خاطرات همسران خیلی مهمه، اونها هم بایستی گرفته بشه و اونها خوشبختانه بسیارشون هستن، لکن خاطرات پدر و مادر شهدا از این جهت مهمه که فضای داخلی خانواده شهید پرور رو برای ما تصویر میکنه. این خانواده که 3 تا شهید، اینجا الان چند تا کتاب درباره 3 شهید و 2 شهید هست، این خانواده‌ای که 3 تا جوانش شهید میشن، یک جوانش اول شهید میشه، بعد 2 قلوها در یک روز شهید میشن، در یک روز این 2 قلوها دنیا میان، در یک روز هم شهید میشن. این خانواده چه کار میگرد؟ چه جوری اداره میشد؟ پدر و مادر چه کار میکردن که این جور انگیزه و حرکت و هیجان در این جوانها به وجود میاد که پا میشن میرن جبهه؟ این مهمه و اینا رو بهش باید توجه کرد. خاطرات پدر مادرها و البته خاطرات همسرها هم بسیار مهمه. خصوصیات خانوادگی و فضای خانوادگی جزو چیزایی که بایستی ثبت بشه، اینها باید ثبت بشه. متاسفانه امروز کسانی هستند که در زیر سایه جمهوری اسلامی و به برکت مجاهدت همین شهیدان و امثال اینها و رزمندگان و ایثارگران دارن با امنیت و آزادی زندگی میکنن و 180 درجه برخلاف خواسته های اونها و اهداف انقلاب کار میکنن و حرکت میکنن. اینا باید برای خودشون روشن کنن که جواب این خونهای پاک رو چجور خواهند. شما در مقابل تلاشتون رو در راه حق، در راه صحیح، در راه انقلاب مضاعف کنید. انشاءالله خدای متعال از شما راضی باشه. قلب مقدس ولی عصر انشاءالله از شماها راضی باشه و مشمول دعای ولی عصر ارواح اون را فدا باشید و ارواح طیبه این شهدا انشاءالله از شماها راضی باشه و شماها رو دعا کنن و به کارهای بزرگ و مهمی که در پیش روی ماست، در پیش پای ماست که باید انجام بدیم انشاءالله توفیقات الهی در این کارها نصیب همه شماها بشه. به مردم عزیز یزدم از قول بنده سلام برسونید. السلام علیکم و رحمت الله.